الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العثمانی علوی گرگانی، مباحث زن، بحث حجیت ظواهر کتاب، روز دوشنبه 13 خرداد ماه 1392 مطابق با 23 رجب المرجب 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین.
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. روز گذشته در رابطه با قرائاتی که در قرآن هست از نظر قراء سبعه گفتیم یک صورت اونجاییست که ادعا کنیم که این قرائات قراء سبعه همشون در حد تواتر است، اینها جز متواترات است و مشهور همین نوع قائل شدن که اینا جز متواترات هست و اگر جز متواترات شد، حالا نتیجه دوتا آیه متعارض که انه به منزله تعارض دوتا خبر صحیح، دوتا خبر متواتر قهرم میره تو اون با و صحبت کردیم خدمتون که آیا در اینها قاعده مرجحات جاری میشه نمیشه. خب مرحوم شیخ گفت جاری میشه، مرحوم آخوند صاحب کفایه گفت جاری نمیشه. این مال مربوطه به این صورت بود. بخشی که امروز میخوام شروع کنیم فراز دوم قضیه است که نه فرضاً قبول نکنیم که قرائات قراء سبعه اینا در حد تواتره، نه اینا متواترات نیستن. خب حالا که متواتر نیستن، آیا ما به قرائت قراء سبعه میتونیم استدلال بکنیم برای اثبات حکم شرعی یا نه؟ اینجا آیون گفتن اجماع داریم، اجماع فقها بر این است که میتوان استدلال کرد در باره آیاتی که قراء سبعه قرائت کردن، استدلالش رو اجماع داریم که جایزه، میشه برای احکام شرعی از روی قرآن به طبق قراء قرائت سبعه انجام داده ولی متواترات هم نباشه، یعنی اجماع داریم بر جوازش. خب حالا که اجماع داریم بر جوازش، نتیجه در تعارض چی میشه؟ اگر دو تا آیه داشتیم با هم متعارض، یعنی متعارض شد که نمیدونیم اختلاف ماده داره، یطهرنه بخونیم یا یطهرنه بخونیم، اگر دوتا تعارض کرد جواز استدلال هم که اجماع داریم، در این که آیا مرجحات جاری درش هست یا نیست علی ما سبق. مسئله مرجحات همان است که دیروز گذشته گفتیم، ظاهر قضیه اقتضا میکند که این مثل متعارضین در خبرین، همون مرجحات که دیروز توضیح دادم براتون در اینجا جاری است، اما که مرحوم شیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه ایشون همین مرحله قبول کردن، هم قسمت اول قبول کردن قیام الاجماع علی جواز الاستدلال با آیات القراء سبعه، این هم و هم شیخ مروده در تعارضش هم همون قاعده مرجحات رو هم اعمال میکنیم، همون قاعده مرجحاتی که در باب اخبار داریم. در همین مسئله باز مرحوم آخون رحمت الله علیه صاحب کفایه ایشون در این جهت باز مخالفت کردن، ایشون از این جهت هم تواترش انکار دارد که تواتر نیست، هم علاوه از این قاعده مرجحات رو نمیپذیرن، هر دو جنبه رو اینجا انکار کردن. خب حالا اگر مرحوم آخون انکار کردن، فهمیدن اینجا جز متواترات هم نیست، اینجا قاعده رجحان جو چی میشه نتیجه؟ نظر مبارک آخون اینه که این اختلاف در قرائت، اختلاف در ماده و امثال اینها موجب اخلال در ظهور کتاب میشه، موجب میشود که ما ظهور کتاب و قرآن را نتونیم بهش تمسک کنیم، حق استدلال به این نداریم. خب حالا اگر با هم متعارض شد چه بکنیم؟ هیچی. ایشون را با تعارض کردن اینها دوتا تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم الی دلیل لفظی قبل اصل عملی. مرحوم آخون فرموده به تساقط تساقط میکنن به تعارض. بهرن اگر عموم لفظی دلیل لفظی داریم تمسک به اون میکنیم، اگر دلیل لفظی نداریم تمسک به اصول عملیه میکنیم. این فرمایش مرحوم آخون رحمت الله علیه هست که در اینجا. خب حالا ما خود ما چه بگیم؟ آیا از نظر تواتر قراء قرائت سبع متواترات هم یا نه؟ خب اگر متواتر نیستن اجماع بر جواز استدلال داریم یا نه؟ در صورت تعارض قاعده مرجحات جاری هست یا جاری نیست؟ نظر خود ما چیه؟ ما اون چی که به نظر ما میاد در این که حتما قرائت قراء سبع متواتر باشه نه، قدش این بر ما ثابت نشده. تواتر قرائت قراء سبع بگیم اینا متواتراتن؟ نه، این ثابت نشده. در چی یک حرفی هم که بعضی از ارباب تجوید زدن که مرحوم آقای مشکینی رحمت الله علیه در حاشیه کفایه نقل میکنه، از ارباب صاحبان تجوید نقل کرده، فرمودن ارباب تجوید در آمدن گفتن این قرائت سبع قراء ایش کدامشون قرائت النبی نیست. نمیشه این حرف زد، این حرف قابل پسند نیست. یعنی چه؟ خدا به داد برسه. مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه در حاشیه کفایه ایشون نقل میکنه از بعض از ارباب تجوید که ان این قرائت سبع قراء ایش کدامشون به قرائت النبی نیستن. خب اینو نمیشه قبول کرد. ولی خب از نظر این که قرائت ها تواتری باشن نیستن. خب حالا که نیستن پس از چه نظر ما میتونیم قرآن تمسک کنیم؟ از راه همون اجماعی که شیخ فرموده، دیگران هم قبول دارن که اگر برفرض این آیات قرآن در قرائت سبع متواترات نباشن، علی کلال اجماع بر این هست که اینا قابل تمسکه، قابل استدلاله. پس از این جهت دلهوره نداشته باشی، استراب نداشته باشی که ظاهر قرآن برای ما حجت است از باب اجماع علی جواز الاستدلال به ظواهر کتاب. یک قسمت. خب حالا اگر ظواهر کتاب حجت شد، مبنای ما با شیخ انصاری موافق شدیم، بفرمایید که اگر تعارض کرد آیه مرجحات جاریه که مرحوم شیخ فرمودن یا جاری نیست که آخون میگن؟ ما در عقیده من حرف شیخ درستی، ما نظر ما اینه که نخیر قاعده ترجیح و تعارض و مرجعات و اینا همه این جاری. اینی که مرحوم آخون رحمت الله علیه فرموده اون اخبار علاجی مخصوص تعارض الخبره اینه جاری نمیشه در کتاب، این فرمایشون ما نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ درست اخبار درباره خبرین آمده، روایات درباره خبرین متعارضین، ولی معلل به علتیه که اون علتها قابل تنقیح منات. در اخبار علاجیه علتهایی بیان کردن برای مرجحات که اینا قابل تصریست، یعنی میشه سرایتش داد، قابل تحدی تجاوز کردنه. اون علتها علت معممه است. مثلا از علتهایی که در اون اخبار علاجیه وارد شده مثلا داره که خود به مشتهر بین اصحابه، فهمیده اونی که مشهور بین اصحابته بگیر، مطرک شاذ نادر. خب حالا این عبارت چیزی توش در نمیاد؟ خود مشتهر بین اصحابه میره میلر اخبار، مطرک شاذ نادر میره. اما این تعلیلی که امام میاره میگه این تعلیل معممه. چرا؟ میگه چرا برم مشهور رو بگیرم؟ میفهمد برای خاطری که برای که فَإِنَّشَّازَ مِنْ مَا فِيهِ الرَّيْبِ وَالْمَشْهُورِ مِنْ مَا لَا رَيْبَ فِيهِ. دیگاه کنید چرا من مشتهر رو بگیرم؟ چون لا رَيْبَ فِيهِ، چرا شاد نادر رو؟ برای که در شاد نادر بیشتر آدم شک میکنه. اونی که مشهور بین اصحابه نوعاً دیگه شک نداره، یه چیزی که شهرت بین مردم پیدا بکنه معلومه چیزی بوده دیگه، اونجوری که نیست هیچی نباشه که. پس در مشتهر بین اصحاب بگه چرا؟ لعن المشهور من مالاره فیه. چرا شاد نادر ول بدم؟ چون من ما فیه ریبه. این علت معممه میرسونه که کنه راه داره به ما نشان میده. پس بنابراین اگر در قرائت آیات قرآنی یک قرائت شهرت زیاد داره، یک قرائت بسیار نادر قائلش، ما اون عقد میکنیم که مشتهر بین الاصحاب بین اهل خبره. بنابراین ما با مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه قائل به جواز جریان مرجحات هستیم، این مختار ما شد. خب حالا بیاییم الا تقدیر قول به عدم جواز استدلال که آخون میگه، اگر بنا بشه که ما قائل بشیم که آقا جایز نیست تمسک به قرائت صادره از قرآن صدره، خب اگر گفتیم جایز نیست تمسک بکنیم، در این صورت ما دیگه اخبار در آیات اگر داشته باشیم متعارضات رو نمیتونیم کاری بکنیم. چرا؟ ولو قلنا که مرجحات مال مطلق الاماراته، ولو قلنا که مرجحات قاعدهش مال مطلق الامارات، درست؟ مال مطلق الامارات بله، اما در حال شما نمیتونی قاعده مرجحات جاری کنی. چرا؟ برای که اون کسانی میتوانن مرجحات جاری کنن که اماراتی باشه که اعتبار داشته باشی، جواز عمل بود داشته باشی، جواز استدلال داشته باشی. شمایی که داره میفرمایی که لا یجوز الاستدلال به قرائت القرآن لقراء السبعه، خواهد که لا یجوز الاستدلال شد، این دیگه عبارت معتبره نیست. این که دیگه چه فایده داره بگیم آقای قاعده مرجحات جاریه در بین اخبارم یا نه؟ خب بسات جاری باشه، تازه مرجحات شما در غیر اخبارم جاری میده، در تعارض شهرتین جاری میده، در اجماع جاری. اما وقتی آیات قرآنی رو شما معتبر ندانی، توی بگید اعتبار نداره، استدلال برش جایز نیست، دیگه قاعده مرجحات معنا نداره که. پس آیون این تو ذهن مبارک تو باشی، بحث در این که آیا قاعده مرجحات مخصوص خبرین متعارضینه یا اعم در همه امارات هست، در صورتی که امارات معتبره باشه، در صورتی که استدلال به قرائت قراء سبعم جایز باشه. اما اگر استدلال جایز نباشه، جایز بحث کردن نیست که هل یجریب یه قاعدت مرجحات اولا یجریبی قایتن، این دیگه جای معنا بر نیست. خب پس الحمدلله مطلب معنا مشخص شد، معلوم شیخ انصاری نظرش معلوم شد، آخوند هم معلوم شد، ما هم نظرمون معلوم شد. حالا بریم سر نتیجه گیری، در بحث بیم نتیجه گیری کنیم چیه نتیجه چیه. حالا اگر آمد و آیه دوتا متعارض شد، آیه متعارض شد، در صورت تعارض که نتیجه تعارض یا توقف بود یا سقوط بود، این از این دو حال دیگه، اگر دات آیم هم متعارض شد قهرن، یا نتیجه توقف است، یا میگیم نه تعارضا و تساقطا. حالا بفرمایید در جایی که توقف میکنی یا تساقط میکنی مرجع چیه؟ مرجع بعد از تساقط آیته مثلا یدحرنه و یدتحرنه با هم تعارض کرد، یدتحرنه میگه تا زن قص نکنه از حیض حق نداری به او جمع بشی، یدحرنه میگه نه زن که نقاب پیدا کرد از حال زنانگی پاک شد دیگه مشکل نداره تقاربش، لزوم نداره قص بکنه. حالا این دو تا قرائت ها به هم تعارض کرد، تعارض و تساقط یا توقع شده. حالا رجوع بکنیم به چی؟ مرجع بعد از تساقط این دو تا نظر و این دو تا قرائت تقاضا مرجع چیه؟ چی؟ آیا مرجع بعد از تساقط عموم این آیه است؟ عموم این آیه شریفه که چی؟ خدا قربوده فأتوا حرثکم انا شئتم، هر که خواستید بیارید مشکل نداره، برنامه خودتون تعبیر کرده حرثکم، فرموده فأتوا حرثکم انا شئتم. خب این انا چیه؟ انا کنید بر دو تا معنا شده، فتو حرسکم انا شیتم یه انای زمانیه داری یه انای مکانیه داری. اگر این انا را معنای زمان بگیرید، فتو حرسکم انا، چون گفت فعتزل النساء فی المنیز، اجازش جدا بشید حتی یکبر نیاده هم. خب حالا که از اینجا من گیر کردم این وسط، برای که یک تهر نمیگه تا قصد نکنه، یک پر نمیگه تا نقاب پیدا بشه، حالا این وسط در بین قصد و بین نقاب، آیا چه کنم؟ تساقط کرد رجوع بشو کنم، رجوع بکنم به این آیهی که عموم آیه که میگه هر وقت خواستی بیاری خانوبت برای برنامه اجرا کنی مال اشکال نداری، فتو حرسکم انا شد، انا را معنای زمانیه میگیریم، یعنی هر زمانی که خواستی انجام لقا انجام داده بشه برای تو مشکل نباشه. برابر این اگر بگیریم، اما اگر انا را مکانی معنا کنید، نه، انا این مکانی کنایه از بدن زنه، جایگاه بدن زنه، که انا شیطان این از نظر مکان بدنیش از هر جا بخواید استنتاب ببرید، اون دیگه ربط به ما نداره. اما اگر انا را زمانی بگیرید، یعنی در هر زمانی که خواستید به عنوان موضع و محل بدن معنا نکنید، خب فتو حرسکم انا شئتم، هر وقت خواستی بیاری میتونی، خب هر وقت خواستم بله. پس حالا که در اینجا تعارض کرد بین این دوتا، نمیدونم کدومه تساقط رو رجوع میکنم به اون ما، یعنی اون ما چی میگه؟ میگه فتو حرسکم حرف داشید. پس من در این نقاع وسط میگم نتیجه عموم آب این است که اینو بتونه آدم استفاده زناشویی بکنه، اینش. یا اینکه نه، اونجا مرجع عموم آب نیست، از نظر فقهی میخوایم بحث کنیم، از نظر فقهی اینجا نباید مرجع رجوع کنه به عموم آب. پس چی؟ اینجا مرجع عبارت از حکم مخصصه، حکم تخصیص خورده شده است، اینجا از باب استصحاب حکم تخصیص خورده شده است، چون زمان عادت زنانگیش مسلمت رقا حرام بود، نبود مگر؟ چرا دیگه در زمانی که عادت داشت حرام بود رقا. حالا شک میکنم بعد از نکاح قبل از غسل، شک میکنم حرمتی که داشت اول رقاعش، حرمت داشت جماعش، آیا الانم حرمت داره یا نداره؟ استصحاب میکنم بقای حرمت جماع را، فن مرجع نیست عموم الان، بله مرجع حکم مخصص خاص است. خب آیون مستحضر باشن، نتیجه این دو نظریه، اگر مرجع عموم الان بشه معناش جواز وقائه، جواز جماعه، اگر مرجع را حکم مخصص خاص بگیری معناش حرمت لقائه، یعنی این بین حرام است لقا. حالا بیاییم ببینیم کدوم ها درسته، آیا اینجا رجوع به عموم عام بشود یا رجوع به عموم حکم خاص بشه، چی باید از نظر فقهی استدلال اصولی میخواییم؟ ما اینجا جای مرکز اصول کار بردنه، یکی از جایی که اصول به کار میره اینجاست، آیا اینجا مرجع عموم العام است تا جواز جماع وجود بیاد، یا حکم خاص است تا حرمت الوقاع بیاد، کدوم یکی از اینجا؟ خدا رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری، واقعا چقدر این مرد زحمت کشیده بر ما، را رو واس کرده مرحوم شیخ تو مکاسب اینو متعرض شده، من الان جا یادآوری تو میکنم تا بعد ببینیم چی فرموده. این مسئله باستگی به این دارد که ببینید تخصیل خصیصه در عموم عام آیا افرادی است یا تخصیص استمراری است؟ احسن. من اون شیخ اونجا اگه یادتون باشه مثال هم حتی جدا میکنه، میگه اگر گفت اکرم کل عالمین الا فلان، اینجا میگن تخصیص افرادیه، کل عالمین اکرم هازا 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 الا این آقا، اینجا میگن افراد میره. یه موقع میگه نه اکرم العلماء دائما الا شیخ، اونجا مثال میزنه، میخوام بگم شیخ اونجا تو مکاتب یادتون باشه این مثال میاره. حالا اینجا میگم در مسئله اینجا به دست خواهده، این که میگن آدم در اصول قوی میشه نتیجه که فقهش باز میشه، آدم تو فقه دست پاش باز میشه که ببینه مبناش چه مبنایی داره. اینجا الان بگیم صحبت این مطلب، اینجا ای که حالا فرموده فعتزل و نسا، جدا بشید از زنها در ایام حیض، فعتزل و نسا بسیار هم بعد ازا تطهرنه یا تطهرنه هر جو خوندید فعتو هرسکم هر مخواستید بیارید. بفرمایید این منظور عموم آن عموم افرادیه یا عموم استمراریه؟ خب فرقش چیه؟ فرقش این اگر این اموال فعتو هرسکم را عموم افرادی بگیرید صد در صد چند عدد زمان در اون زمان صد در صد حرام شده، مواقعه حرام شده. حالا فرض کنید 5 روزه 10 روزه 7 روزه بسه با عادت زنانش، در این مدتی که عادت زنانه مسلم داشت و رؤیت دم داشت در این مدت 100% دیگه فعتو هر سکم نداری، فعتو هر سکم دست خورده چون ایام عادت بود. خب حالا فرض کنید ایام عادت رو به جای مثلا ساعت بگیرید یا حالا این 10 روزش یا 7 روزش تمام شد، روز 8 روز نقاهه، هنو قصدم نکرده، شک میکنم آیا در اینجا هم باز تخصیص خورده شده، یعنی نمیتونه وقاع بکنه یا تخصیص نخورده. این تخصیص در اینجا شک در زیادیه، شک در زیادیه، یعنی شک در زیادیه، یعنی نسبت به 7 روزش یقین دارم که فعتو هر سکون تخصیص خورده، اما روز 8 شک دارم آیا تخصیص خورده از فعتو هر سکون. الاصل العدم، از عدم، از عدم زیاده است. چرا شک در تعدد زیادی تخصیص؟ نگاه کنید آیا 7 بیرون رفته یا 8، 8 بیرون رفته یا 9، تا وقتی که داره به عادت زن قهرن. اینجا شک در زیادی تخصیصه، چون شک در زیادی الاصل العدم، عد اینه که بیرون نرفته باشی. خب اصل عدم جاری کنی معنی شده چی؟ یعنی اشکال نداره وقاعش، واقع اشکالی نداره، یعنی جز تخصیص خورده شده ها نیست، بعد تو هر سکون جان هست آزاده، این درست میشه، این با همون حتی یکبانه درست میشه، یعنی نقاط حاصل شد دیگه قابل استفاده. ولی اگر نه عموم آم را استمراری بگیرید نه افرادی، توجه دارید، یعنی که انه زمان را مفرق نگید، زمانی که نمیشه که 1 2 3 4 نه بابا، زمان یه چیز استمراریه، زمان درسته 7 روزه 8 روزه به عدد میگن 7 روز، به عدد میگن 8 روز، اما واقعیت اینه که این خون استمراریه، زمان هم یه امر مستمر رو مستمر رو، بله این مستمری قطع شد، یعنی فتو هر سکون من اول داشتم تا زمانی که زن خونه حیض دید، تا خونه حیض دید این فتو هر سکون قطع شد، دیگه خود این استمرار قطع شد، این استمرار قطع شد، قطع شد بله. خب حالا که 7 روزش تمام شد، روز 8 شک میکنم آیا باز هم همون حیض دارم، اون حرمت لقا هست یا نه، اینجا استصحاب بکنم که مخصص رو، چرا آن کی؟ آن کجا بود؟ آن در اون روز 7 قطع شد، یک تخصیص بیشتر نبود، استمرار بود دیگه، استمرار بریدش تا برید تمام شد. پس روز هشتم دیگه آب من ندارم که دنبال آب برد، چون آب افرادی که نبود، آب استمراری بود، آب اونجا سرش بریده شد، آب ندارم. پس برای روز هشتم اینجوری میشه، شک میکنه روز هشتم وقا حرامون یا نه، استصحاب میکنه حکم مخصصا. حکم مخصص چی بود؟ حرمت الوقا. استصحاب میکنن استمرارشو. دقیقا چی میگن؟ این رو مبنای این که عموم العام را استمراری بگیریم. اینجا شک در زیادی تخصیص هم نیست، چون یک تخصیص اینجا خورده شده، همون تخصیص که بریدش تمام شد. این دیگه اینکه الاصل العدم، اصل عدم نزدیم که یک تخصیص را شد بگیریم. اینجا نتیجه این عدم این است که حرمت لقاء و لزا علما گفتن در اینجا المرجع عموم استصحاب است، ولو این که اگرم استصحاب بازم نداشته باشیم نمیتونیم به عموم عام تمسک کنیم. واضح باشید، چرا؟ لعدم اقتضاء العام لا لوجود المانع. ببینید عام اینجا رو نمیگیره. چرا میگیره؟ لعدم اقتضاء العام، چون قرار شد آب استمراری باشه دیگه، اقتضا نداره میگیره، نه لوجود المانع، چون مانع داره که بیاید دیگه آه استصحاب خود مخصص نمیذاره، نه استصحاب واقع نداشه اون شده، چون عموم آب اقتضا نداره. بنابراین مبنا نتیجه میشه حرمت الوقا. پس اونجایی که من شک میکنم در این بین که نقا همه قص نکرده آیا وقا برش حلال یا حرام، استصحاب و حکم میگه آقا حرامه. نتیجه آقایون بیشتر در حکم عموم عام استمرار گرفتن، گفتن استمراری هیچی در این موقع نقام آقایون محروم کردن از این مسئله، یک چیز باهای از دستتون رفت. ولی قصه نخورید. چطور قصه نخورید؟ آجا الحمدلله حالا استصحاب برای این حرف بزنه، امام قربون بشن برای که دل شما نشکنید، روایت داریم حضرت رسمن بوده مدت نقا هم در نمه وقا هیچ اشکالی نده، رحمت خدا شامل حال شما شد، خدا رحمت کنه بر اون اقاهو. در دست بحث طهارت بحث میکرده، در خارج طهارت، در این که معذرت بخوام، در ایام که زن عادته آیا از دوبار میشه استفاده بشه یا نه؟ خب ادهی حرام میدونن یا ادهی حلال میدونن؟ مرحوم امام بله لطه یا ولطه یه بالا برده پایین آورده، هیچه و آخرش یک مرتبه دیدیم یه روز داره آقا آمد سر دست برای کسی نزدن، خدا چه حکمت چه بنده دریز رحمت گشاید، خدا رحمتیش که قائل به جواد شد. بله لطه اینجا خدا اینجا حیب نمیباد به داد شما رسیده، فرمودن دلش کن بابا استثابان بذار دور، هیچ اشکالی نداره، نقاه در ایام نقاه حق بلا اشکال شد. خب امروز دست رو پایان رسید، انشاءالله از همه تون التماس دعا دارم اگر زنده بودیم به شرط حیات و موفقیت اول ماه ذی‌قعده روز شنبه برای 16 همه انشاءالله شهریور ماه، اگر آرزوی پیش نیاد دستورات عوض بدل نشه، خاتمه عرض بنده صلوات بر محمد و آل محمد قرار بدیم.